بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي، ومن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدمت همه برادران و خواهرانم سلام میکنم. الحمدلله این سفری که بود بنده به خوبی دوستان رو یاد کرده. تصمیم گرفته بودم که راستش دعا به خودم اصلا نکنم و فقط این سفر رو بگذارم برای دعای به دوستان عزیزی که داریم. هر کدام به اسم میشناختم به اسم میگفتم، هر کدام نمیشناختم به قیافه میگفتم. وقتی قیافه هم نمیتونستم دیگه میگفتم مسیدیا، حسینیه و نمیدونم بچه های به اصطلاح هیئت شهدای گمنام و اینا. ولی در هر حال وظیفه خودم میدونستم و میدونم که دعاگوتون باشم. شما در حق دیگران دعا کنید. بحثی رو که امشب دارم دوست داشتم بحث قبل رو ادامه بدم، ولی دیدم که خیلی حیف، ایام قدیره اگه درباره این یوم الله چیزی نگم. با اینکه بحث رو آوردم، اما همینجا دیگه وقتی میخواستم بیام برای صحبت او رو گذاشتم و تصمیم گرفتم که بحث قدیر رو براتون بگم، چون فکر میکنم خیلی ما ندونیم درباره قدیر. در سالی که آخرین سال عمر پیامبر اکرمه حضرت نبی مکرم اسلام موظف میشن از جانب خدای تعالی بر این که تبلیغ کنن بحث ولایت، امامت، وصایت، جانشینی و خلافت حضرت علی علیه السلام. خودشون میگن چی کار دارن میکنن، یعنی موضوع سخن رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم در خود خطبه اومده. ایشون بدون هیچ پیرایه‌ای رو روشن بحث کردن که من میخوام چی کار کنم. خیلی خطبه جا افتاده است. 18 ذیحجه سال 10 هجری قمری در حجۃ الوداع انشاء شده. هجده ذیحجه تا آخر ذیحجه 12 رو، درسته؟ یه ماه هم محرم میشه 1 ماه و 12 رو. 28 سفر هم پیامبر به رحمت خدا رفتن میشه چند رو؟ 70 روز. 3 روز بعدم ریختند و از زهرا سلام الله علیها رو کشتند و قدیر و خطبه قدیر و همه رو زیر پا لگد مال کردن رفت. 73 روز. این انقلاب ما الان 27 سال داریم، 28 میره. هنوز که هنوزه این همه دشمن داره نتونستن لگد مالش کنن. چرا همچین جور؟ در حالی که اون مردم پیغمبر رو میدیدن و حضرت علی رو می دیدن این مردم ما حضرت امام رو دیده بودن و مقام معظم رهبری رو ببینن. درسته؟ قطره ای در برابر اقیانوسی. چقدر اونو باید بخواد. غلومو گفت گفتیم بعد اما نه این قده. حالا خدا کنه بعد وقتی ما رو محاسبه میکنن و حساب میکنن ما اینجوری ها نبوده باشیم. برای همین این خطبه رو بند همشو دارم، تمام خطبه پیشم هم حدود 17 تا فیش پره. میتونم که تا آخر براتون تون بخونم معنا کنم، اما نمیخوام کار بکنم. این خطبه رو هر بچه مسلمانی باید بره بخونه. میخوام یه مقدار به شکل جدی برخی جاهاشو تکه برداری کنم و براتون بگم. ببینید پیامبر چی کرده و با بقیه خطبه ها و صحبت هایی که از حضرت امیر، از خود پیامبر، از سایر اهل بیت شده یه مقایسه بکنه. الحمدلله یغفر الله لکم. مستحبه وقتی کسی عطسه میکنه، وقتی عطسه میکنه بگه الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. وقت مستحبه که بچه مسلمانو بهش بگن که یرحمکم الله، یعنی خدا رحمتتون کنه. مستحبه که او جواب بده بگه یغفر الله لکم، خدا شما رو ببخشه. یکی از نکاتی که در واژه‌های اسلامی هست، خدا خیلی مطرحه. ببینید الحمدلله رب العالمین، هم پروردگاری رو که عالم عالمین پروردگار عالمیانه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا تو درست بفرست بر محمد و آل محمد، دوبار نام خدا آمد. بعد شما مستحبه بگید که یرحمکم الله، خدا رحمتت کنه. مستحبه من بگم یغفر الله لکم، خدا رحمتتون، خدا ببخشه شما. هم دیگه رو میبینیم سلام میکنیم، مستحبه مثلا بگیم سبحکم الله بخیر. اگه صبحه صبحتون، خدا صبحتون رو به خیر قرار بده. خدا فارسی ما اینجور نیست، میگیم صبح بخیر. عربا میگن صباح النور، صبحتون نورانی. چه چی؟ ولی اونی که مستحبه بگیم که خدا صبحت را به خیر قرار بده. ببینیم بس با خدا شروع میشه، سبحکم الله. بعد از ظهر مساکم الله بخیر، خدا شبتون عصرتون رو به خیر قرار بده. قشنگ خدا مطرحه. تو این چیزایی سنتی اصلا خدا نیست. عصر بخیر، شب بخیر، صبح بخیر. خب اینو خواستم بگم که توجه داشته باشید که خیلی خدا مطرحه در حتی آداب احوال پرسی، نشست برخاست، حتی دستشویی میخواد آدم بره، حتی میخواد غذا بخوره، میخواد چیز بنویسه، میخواد سخنرانی کنه، میخواد صحبت کنه، میخواد گوش بده، غذا میخواد بخوره بسم الله میگه، خلاص میشه الحمدلله میگه، باز ببینید خدایا شکر، میخواد شروع کنه به نام خداوند بخشنده مهربان. حتی میخوای بمیری طوری نیست، بسم الله و بالله و فی سبیل الله، به نام خدا در راه خدا، و بر ملت رسول خدا. میخوای تو حرم امام هشتم بری؟ بسم الله و بالله و الحمد لله، باز دوباره به نام خدا. خیلی تعالیم اسلام فرق میکنه با اینایی که ما داریم تو سنتای ما هست، اصلا قابل مقایسه نیست. خدا خیلی مطرحه، همه جا مطرحه، اول هر کار آخر هر کار. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و اول و آخر و ظاهر و باطن. اینجوری که بشه خود خود آرام آرام آدم خدایی میشه. او چی میخواد؟ خیلی خوب، صلوات خیر بخیر. اینطوری که نقل کردن این خطبه در برابر 120 هزار نفر خوانده شده، متجاوز از 4 ساعت این پیام الهی به وسیله پیامبر اکرم به مردم ابلاغ شده. در کنار آبگیری پیامبر اکرم که چند تا درخت تنومند در کنارش بیشتر نبود و مردم در پناه سایه آن درختان نشسته بودند، این سایبان طبیعی رو مخصوص نماز قرار دادن که بعد از اون مسجد شده. بعد از این عده زیادی این خطبه قدیر رو دست به تألیفش دادن. از اصحاب بیش از 1000 نفر این خطبه رو نوشتن. اصحاب یعنی کسانی که پیغمبر رو دیدن. از تابعین یعنی کسانی که اصحاب رو دیدن 84 نفر دست به تألیف این خطبه زدن. از علما تا قرن 14 در کتب معتبرشون 353 تا درباره این موضوع بحث کردن، که یکیش کتاب مرحوم میر حامد حسین رضوان الله تعالی علیه که در 12 جلد و پسرشون هم 8 جلد بهش اضافه کردن، 20 جلد. سنداشو اینا رو من دارم، حالا خیلی به دردتون نمیخوره، اما میرم تو خود بحثش. اول حمد خدا رو میگن و سپاس او، بعد شهادت میدن به ربوبیت خدای تعالی. میگن من نمیتونم وقتی که به هم چیزی گفته میشه خدای تعالی عزیز میخواد کاری انجام بدم انجام ندم، والا عذابی بر من نازل میشه که هیچ کس نمیتونه جلوی عذاب الهی رو بگیره. خدا شوخی نداره حتی با پیغمبرش. میفرماد خدای تعالی به هم گفته ابلاغ کن این خطبه رو و منم ضمانت میکنم که حفظت کنم. اولین چیزی که مطرح شده این آیه شریف است، بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی. تو خطبه قدیر اینجور آیه را آوردن، یعنی تفسیر دارن میکنن آیه را. برخی عوام خیال میکنن آیه حذف شده ازش، اشتباه است. پیامبر داره تفسیر میکنه با یک کلمه: ای رسول ما، تبلیغ کن آنچه را که از جانب خداوند به شما اعلان شد فی علی، درباره علی علیه السلام، و اگه این کار نکنی رسالت او را انجام ندادی، خدا هم حفظت میکنه از شر مردم. یه صحبتی میکنن که من تا حال کوتاه نیومدم در امر تبلیغ هیچ جا، اما دقت کنید این نکته رو، بحث آسیب شناسی خطبه قدیره که خطبه قدیر رو زندهش میکنه. من فکر کنم خطبه قدیر الانم به درد میخوره. الانم مشکل ما همینه، خیلی اینه توجه ندارن. حضرت میفرمان این جبرائیل علیه السلام هبط الی مرارا ثلاثا، 3 بار جبرائیل بر من نازل شده. یأمرنی ان السلام، از جانب خداوند متعال منو امر کرده و هو السلام که او سلامه و سلامتی، گفته او از تو خواسته، انا اقوم فی هذا المشهد، اون که در اینجا در محضر همه شما من قیام کنم، فاعلم و اعلان کنم، کل ابیض و اسود، هر سفید و سیاهی را خبر دهم که ان علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیه السلام اخی، که گفتم موضوع خطبه اینه، برادر منه و وصیه، و وصیه منه، یعنی وصیتی که میکنم ایشون وصیه که به او عمل کنه، و خلیفتی و خلیفه منه، ولی امام من بعدی، امام بعد منه. به چه زبانی باید میگفت که بفهمونی که بعد خود ایشون علیه؟ بعضی میگن نه خلیفه که نی، پیغمبر گفت ایشون ولیه. باشه بابا، خودشون میگن خلیفتی، حالا ولایت رو نمیفهمی؟ باشه برابر. ببینید دقیقا میگن برادر من مأمورم اینجا اعلان کنم که به هر سفیدی سیاهی، روز اعلان وصایت، روز اعلان برادری با علی است، روز اعلان خلافت امام علی است، و خلیفتی جانشین من، ولی امام من بعدی، ما میگیم امام، امام بعد منه، الذي محله مني محل هارون من موسى، عین هارون نسبت به موسی که اوشون هم جانشین خلیفه به جای موسی بود، الا انه لا نبی بعدی، الا اینکه ایشون نبی نیست، هارون پیغمبر بود ولی ایشون پیغمبر نیست، و هو ولیکم، ایشون ولی شماست. نمیدونم اینو بلدید یا نه، ولی خداست. هیچ ولی یعنی چی؟ چیز بلده؟ سرپرست. حالا بگذارید من معنای دقیق تر ولی رو تو یه پاراگراف تون میگم. واژه های ولایت ولی در قرآن اگر دقت بکنید اینجوریه، زیر مجموعه ربوبیت تشریعی است و تکوینی. ببینید خدای تعالی شؤوناتی داره، یکیش مقام ربوبیت خداست. ربوبیت چیه؟ یعنی سرپرسته. وقت که سرپرست ماست یعنی همه کار است. گاهی از اوقات این سرپرستی در امور تکوینیه، در امور وجودیه، گاهی در امور تشریعیه، یعنی در مقام قانونگذاریه. تنها کسی میتونه آزادی منو محدود کنه که خالق آزادی منه و او خداست، نه کسی دیگه. پس قانونگذار و کسی که حد و مرز میده برای قوانین خداست. این بهش میگن ربوبیت تشریعی. ربوبیت تکوینی یعنی همین وجود من، چه منو میآفرینه، چگونه آفریده، من زنم، مردم، در این زمان به دنیا اومدم، چه میرم، چه نمیرم، اینا وجود من، اصل وجود من، تدبیر میخواد دیگه، این تدبیر تکوینی است. و اینا اگه یاد گرفتی به این میگن ربوبیت تکوینی و یا تشریعی. ولایت چی چیه حالا؟ ولایت تدبیر خداوند متعال بر موجود زیشعور را میگوید. ولایت خدا بر این، ببخشید، ربوبیت خدا بر اینم هست. جاذبه زمین این ربوبیت تکوینی خداست. اما ولایت به این نمیگن. ولایت وقتی که تدبیر او بر موجود زیشعور مثل ملک، انس، انسان، جن، موجودی که شعور داره، وقتی که او رو تدبیر میکنه به این میگن ولایت. پس فقط صرف سرپرستی نیست، یک نوع سرپرستی خاص. حالا بگذارید چون رفتم تو این بحث، من چند تا چیز دیگه براتون بگم، چون اینا رو معمولا نمیدونید. فکر میکنم میدونید اینا رو؟ بگو نه؟ چه میترسید؟ راحت بگو نه؟ آجا بلد نیست. مثل خودم که خیلی چیزا بلد نیستم، حالا این دوسته کلمه رو بلدم میگم براتون. خود ولایت اگه بخواید مطالعه کنید، چند تا کتاب بهتون ارجاع میدم. شما سوادم دارید، سواد دارید که چند تا کتاب بگیرید مطالعه کنید که بدونید چیه. یکی کتاب ولا و ولایت های مرحوم شهید مطهری علی الله مقامه شریف، منتها خیلی به اصطلاح تلگرافی رفته، خدا رحمتش کنه. کتاب ولا و ولایت های شهید علامه مطهری علی الله مقامه شریف، یک. یک کتاب دیگه هست خیلی دقیقتر و ظریفتر اومده و بحثش هم سختره. اگه عربی بلد باشید عربیش خیلی جالبه، اگه عربی بلد نیستید ترجمه شده. کتابیست به نام رسالت الولایه، مال مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه شریفه. آیت الله جوادی آملی دامت برکاته میفهمه کسی که این کتابو، کسی که بحث ولایت رو ندونه از اسلام چیزی نمیدونه. بخونید، خیلی کتاب قشنگیست، خلاصه است، کوچیکه، شاید 60 صفحه است، جیبی هم است، یعنی به اندازه مثلا یه پاکت نامه فرنا جیبیه، کوچیکه، 60-70 صفحه است. کتابی است به نام رسالت الولایه، مال علامه طباطبایی علی الله مقامه شریف. دو تا شاگردای ایشون در این باره خوب قلم زدن، اونا رو معرفی میکنم، کتابای اونا به دردتون بخوره. یکی حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در به اصطلاح کتابی که شرح زیارت جامعه دارن در بحث ولایت رو مطرح میکنه، خیلی مفصل نیست. در بحث تفسیر موضوعیشون این بزرگوار بحث ولایت رو مطرح میکنن، تو فهرستش باید ببینید جلد چنده، صفحه چنده، تو کتابخونه راحت میتونید پیدا کنید. این یکی. ایشون مراتب ولایت رو هم بحث میکنن، جالب تره، یعنی این مقدار حرفای استاد بزرگوارشون رو مطرح میکنن و امام هم دارن، بحث امام سخته، امام میرن تو بخش عرفانیش، شاید کمتر متوجه شید چی میگن، ولی جناب آقای جوادی چکیده صحبت‌های دوستاد خودشون رو داره. یکی دیگه که در این باره با یه زاویه دید دیگری بحث کرده و به نظرم جامعیت خوبی داره، یعنی که بخواد کسی این بحث رو ببینه نبینه این کتابو ناقصه هنو، اون کتاب معارف قرآن حضرت استاد آیت الله مصباح دامت برکاته. این بزرگوار در بخش انسان شناسی، چون معارف قرآنشون چند جلده، یه بخشش خداشناسی است، بخشش هستی شناسی است، بخشش انسان شناسی است. وقتی میان تو بخش انسان شناسی، تو اون جلد بحث ولایت رو مطرح میکنن، منتها ولایت رو از دیدگاه قرآن مطرح میکنن، خیلی قرآنی است و به اصطلاح سفت این طرف اون طرف بحث بحث است و به یه سمت قشنگی حرکت میکنه. خب حالا اینو گفتم برای اینکه هرچی کم بود بود و هرچی نگفتیم و اینا، اقلا کتاب داده باشم بهتون مطالعه کنی. اما ولایت خودش مراتبی داره. بین این دو شاگرد علامه طباطبایی و امام قدری اختلافه. حضرت آیت الله جوادی میگن که مراتب ولایت 3 مرتبه است. حضرت آیت الله مصباح فرمون 2 مرتبه است. اما هر دوشو میگم دعوا ببینید کجاست. دعوایی نیست، بحث علمی است. اون این که خدای تعالی یه ولایت عام داره.
اینا وجه مشترک این دو بزرگوار و استاداشونه. اینا هنوز اختلاف نیست، همه قبول دارن.
یه ولایت داریم، ولایت عامه. یعنی این که خداوند متعال سرپرستی و تدبیر میکنه بر من، حالا تدبیر به اصطلاح تکوینی، وجودی و یا به اصطلاح تدبیر تشریعی به شکل عام. یعنی این که برای همه انسان‌ها برنامه داره. بالاخره منو میآفرینه، یه روزی به دنیا میایم، غذا برام قبلا تهیه کرده، هوا قبلا تهیه کرده، چشمم میده، گوشم میده، مثل خیلی ها دیگه، این چیز اختصاص به آجاق تهرانی نداره، به همه داده. این تدبیر عامه. من غذا میخورم، غذام مثلا این پروسس هضم غذا، جذب غذا در بنده شما با جناب آقای بوش فرق نمیکنه، با جناب امام خمینی هیچ فرق نمیکنه. خب شما آدم خیلی خوب، اون آدم خیلی بد، ما هم نیم کشوسته، ولی بالاخره همشون یه جوره، ضوابطی گذاشته، قوانینی، و این قوانین اجرا میشه. جالبه که در بخش تشریعش هم این همینه، یعنی قوانین عمومی گذاشته، مثل این که کتابی فرستاده، رسولی آمده، پیامبر اکرم، پیامبر از کی تا کیه، قرونش برم، از یه زمانی آمده و این انسانها رو همه رو براشون پیامبر فرستاده، از حضرت آدم بگیر تا حالا همه پیامبرانی داشتن، هدایت می شدن، کتابایی بوده، راه بهشون نشون داده می شده، چاه نشون داده می شده که بدونن کجا برن، کجا نرن و به اصطلاح چه بکنن. بعد خود ما مسلمان همینجوری، مثلا فرض کنید شراب خوردن حرومه، حالا این برای آقای تهرانی که نیامده، که این برای همه هست. پیامبر فرموده، کتاب فرموده، نخور دیگه، خب نخور، نماز بخونه، ببینیم قوانین عام می داره در جهت تشریع که اینم برای هممونه. خب این یک نوع سرپرستیست داره میکنه که داره ما رو میفرسته برامون این را که این کن اون کن. اینه یه معلم، اینه یه پدر، اینه یه کسی که تلاش میکنه در تربیت ما، اما یه تربیت عامه. انگار مثل این، فرض کنید بلا تشبیه، این مجلسی که الان هست، بنده میام چیزی میگم، اگه این باعث تربیت و پرورش فکری و مثلا فرهنگی باشه، بالاخره مثلا 100 نفر، 200 نفر، 2000 نفر، 10000 نفر میشنوند و به طور عام استفاده میکنه. این روشنه تا اینجا. اما یک ولایتی هست به دنبال این که اون ولایت خاصه. یعنی این که بین این همه آدم یهو 7-8 تا 10-12 تا 15 تا 20 تا آدم رو میگیره میکشه بیرون، برای اینا به شکل خصوصی جلسه میذاره. این ولایت خاصه. چنین اتفاقی افتاده؟ آره. خب از اولین و آخرین این همه آدم اومدن و رفتن، ولی برخیشون ها اینا رو شما نگاه کنید در قرآن تحت واژه استفیناخ، ما اینو برگزیدیم، وجتباخ، انتخابش کردیم، گزینشی عمل کردیم، اینو گرفتیم، در بین اینا کشتیم بیرون. برخی مخلصن، برخی مخلصن. من و شما مخلصی، کارم اگه برای خدا خالص انجام بدیم میشه مخلص. اما برخی مخلصن، خدا اینو خالص قرارش داده، فرق میکنه. ما میریم خواستگاری، ممکنه دخترش رو به ما بدن یا ندن. یکی دخترشون رو میارن میگن اینو تو بیگی، فرق میکنه. داریم اینجوری. در قرآن ببینید سوره مبارکه طه هست، میفرماد که صلوات بفرستید بیاد، اللهم صل علی و انا اخترتک فاستمع لما یوها. من اصلا موسی تو رو اختیارت کردم، گوش بده ببین چی میگم. یا مثلا آیه دیگری که به ایشون باز هست، واصطنعتک لنفسی. موسی اصلا من تو را واصطنعتک، از واژه صنع و ساختن، صنعت اینو یه واژه، واصطنعتک لنفسی، ای موسی اصلا من تو رو برای خودم ساختم. یادت میاد وزیر مسکن میاد انبوه‌سازی میکنه، چند تا معمار میگیره یا علی بسازید، میخوان اینجا مثلا برای بچه های آموزش پرورش خونه بسازید، بخش فرهنگیان، 10,000 تا خونه، 2,000 تا خونه، 3,000 تا ساختمان میسازن. اما یه وقتی یه ساختمان میخواد بسازه برای بچه خودش فرض کن، یا برای خودش، هر روز سر میزنه نقشهشو بده من ببینم، میخوام یه نظارت جدی رو این ساخت و ساز داشته باشم. این خونه رو میخوام برای مثلا فرض کن مقام معظم رهبری باشه، میخوام از نظر امنیتی یک جای خاصی باشه، بچه ها حراست اینو باید ببینن، کلی دقت میکنه، فرق میکنه با انبوه‌سازی. میگه موسی اصلا واصطنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم ساختم. پیداست کشیدنش بیرون. حالا چرا میرسی؟ یا و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. من اصلا محبت خودم و موسی تو دلی تو انداختم برای اینکه خواستم تو رو در برابر چشم خودم بسازم. ببین که گفتم یه دقتی میاد میکنه وزیر یا معمار یا مهندس، میگه این فرق میکنه، نقشش باید من ببینم. چرا؟ فکر کردی؟ خیلی اینجوری هست درباره حضرت نوح هست، انبیاء زیادی اینطوری هست، من فقط حضرت موسی سلام الله علیه و از این بین چشیدم بیرون و چند تا آیه درباره شون براتون خوندم که خیلی روشن باشه، بحث نخواد، راحت مطلبی که میخونم آیه رو ببینید همین جوره. پیداست یه دعوت خاصی داره، یه برنامه خاصی داره برای برخی، برخی یک ولایت خاصی براشون اعمال میکن. حالا ببین ولایت رو گفتیم، یه مرتبهش ولایت عامه، یه مرتبهش ولایت خاصه، یعنی مخصوصا برای این آقا، برای این خانم برنامه داره. چی تو میشه که یکی از ضمن ولایت عامی که بر همه داره، بر بوش داره، امامم داره، منم داره، بر منم داره، بر شما هم داره، بر اون خانمایی هم که کجان خانم ها اینجا؟ بالا؟ من خیلیم تو زیر زمینه. خب خوبه، خدا را شکر که قدرشون بالاست. یا مثلا بر این خانم داره یا بر او داره، بر او داره، بر او نداره، چرا؟ نمیدونم اینا رو فکرش کردید اصلا؟ این ولایت از بالا به پایینه دارم میگم، گاهی از پایین به بالاست، گاهی از بالا به پایین. فعلا من این بخش این وریشو دارم میگم که از بالا ولایت داره، سرپرستی داره میکنه، نظارتی بر موجودی که دارای شعوره. چی تو میشه؟ این اینش جالبه من بفهمم که چرا موسی شده، چرا موسی رو گرفتن یهو
دستشو بردنش کنار و بعد خدای تعالی خودش روش کار کرده و منو نمی کنه، منو نکرده. اگه فرمولش به دست بیاد البته منم شاید ولایت خاص نسبت به اعمال بشه، اگه فرمول درست پیدا بشه حتما مواظبت بکنم میشه، اگه نه نه. اینو میخوام بگم، یکی از عواملی که اینا برمیگرده به سنن الهی، حالا باز مجبورم آدرس بهتون بدم، تو همون بخش کتاب معارف حضرت استاد ایشون یه بحثی دارن اصلا درباره سنن خداوند متعال. خدای تعالی که انه شیوه ای داره در کارش، اگه این آدم بدونه جالبه، بلق کار خدا چیه. این دیگه مربوط به آدم های امروز و دیروز و فردا و پس فردا و چند قرن گذشته و بعد نیست، همه همینجورن. حالا من یکیشو میگم، ببینید این جزء عوامل جدی است که انسان از ولایت عام میکشونه تو ولایت خاص، یعنی از مهمونی عمومی میگه که آقا فردا ظهر شما تشریف بیارید منزل ما، به جلسه خصوصی داریم. چی تو میشه که اینطور میشه؟ اون اینه که اگر دید که لئن شکرتم لازیدن، یعنی اگر از اون ولایت عامی که بهتون داد دید خوب قدردانی کردید، قدردانی کردن گاهی از اوقات به زبان تشکر، یعنی من میگم ممنون، متشکرم، الحمدلله، هر کس به زبان خودش مرسی، مثلا ثانکیو، هر چی بگه بالاخره گاهی به زبونه، گاهی نه، از این بالاتره. به خوبی قدردانی کردن از اون چیزی که دارم، از اون چیزی که بهم دادن. مثلا این عینک رو من نباید بیاندازم جلو راه، این قلمم رو نباید بدم دست بچه، چیز خوب باش بنویسم، درست بنویسم، نوعی قدردانی کردن از این نعمته. بالاخره خدای تعالی یه چیزی به من داده، بلکه بیش از یه چیز، خیلی چیزا به هم داده. من اگه بتوانم از اون چیزایی که بهم داده درست بهره وری کنم، خدای تعالی بیشترش خواهد کرد. حالا اگر از اون نظارت عامی که خدای تعالی بر من داشت در جهت تکوین و یا در جهت تشریع خوب استفاده کردم بهش رسیدم، منو وارد میکنه به ولایت خاص. یعنی قوانین رو داد، گفت نماز بخون، گفت روزه بگی، گفت خمس بده، گفت زکات بده، گفت حج بکن، گفت دروغ نگو، عرق نخور، بی‌ناموسی نکن، نمیدونم هیزی نکن، آزار نده، ظلم نکن، مال مردم نخور، آبرو مردم نبر، کسی رو نترسون، تهدید نکن. خیلی از این چیزا بکن نکنهای زیادی هست که احکام خداست دیگه، میدونی درسته؟ اگه همینا رو خوب انجام دادی، بلکه نوعی ولایت عام تشریعی است، اگه دقت کرد آدم و درست هر چیز را به جای خود و به اندازه‌ای که گفتن انجام داد، زمینه ورود به ولایت خاصه براش فراهم میشه، میگیرن میکشنش تو و تو از خودمون. اینجا تفاوتی که بین بیان این دو استاد بزرگوار هست اینه، حضرت آیت الله جوادی یک گروهی رو بیرون میکشن، میگن که اهل بیت علیهم السلام، ائمه اطهار، اونا ولایتی که خدای تعالی برشون داره نوع ولایت خاص الخاصه، خیلی خاص. حضرت استاد نسبه نه این کار نمی کنن، میگن خود همین ولایت خاص هم داره مراتبه، همه که یه ساعت نیستن، یکی میبرنش تو مثلا یه کمی نظارتش میکنن، یکی بیشتر نظارتش میکنن، یکی بیشتر نظارت، بستگی داره که چقدر تونسته در مقام بندگی خوب بیایه. شاید شنیدید گفتش که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علیه و آله و سلم داشتن غذا میخوردن، یه خانومی اومد رچه، یه خانوم خیلی حتاک بود، بددهن بود، جسور بود، راحت یه حرف میزد و توهین میکرد. دید پیامبر نشستن، خود نشستن حضرت و غذا خوردن حضرت جوری بود که تو چشم میومد، مثل عبید غذا میخورد، مثل بردگان، بندگان. نوع نشستنش نوع نشستن بسیار متواضعانه بود، 100% متواضعانه بود. یکی میدید قشنگ احساس میکرد چه یه آقا خیلی خاکیه، خیلی ادعا نداره. ای همین که دید گفتش که مثل بردگان و بندگان قضا میخوری رو زمین نشستی؟ حضرت فرمودن چه؟ کی از من بنده تر؟ افتخار بکنم بنده باشم. خانم واریخیه ها گوه از این قضا که مخوری به منم بده. حضرت یه لغمش داره گوه نه، از قضایی که دهن زدی بخوا حضرت بشتره. هست تو تاریخ میگه دیگه بعد از اون کسی نشنید که این زن حتی کی کنه به حرف زشت بزنه میکنه. نوع بندگی کردن یکسان نیست. من بنده خودم، تو بنده خدایی، مرحوم آقای قاضی بنده خداست، حضرت موسی بنده خداست، حضرت عیسی بنده خداست، حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بنده خداست، ولی هیچ کدوم یکی نیست. هر اندازه در مقام بندگی قشنگتر بیایی، خدای تعالی در مقام ولایت قشنگتر میاد. رابطش دقیقاً معکوسه یا مستقیم. هرچی تو بیشتر دقت کنی در بندگی، او هم به همین اندازه دقیق در ولایت با تو میاد. نمیدونم برای خود من جالب بود تو همین سفر متوجه شدم، وقتی ما از بقیه اومدیم بیایم بیرون گفتیم خب زیارت ودای امام مجتبی رو بخونیم با امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام و امام سجاد علیه السلام. یادم یه عبارتی داره میگیم که اللهم اجعلنی من هممک، خدایا منو جزئی غم و غصه های خودت قرار بده، منم تو برنامه خودت بذار. امام هم همینه میخواه، امام معصوم، چون اون واسطه فیضه، اون ولایت داره. حالا من چرا این بحث هستم مطرح کردم؟ ولایت اصلش مال خدای تعالی است، الله و ولی الذین آمنوا. بعد هر کی خدا به هر کی بده ولایت داره، کشکی نیست. به کی داده؟ میفرمان النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، به پیامبر داده. پیامبرم در روز قدیر خم میگه به مأموریتی که از جانب خدا تعالی دارم، دارم میدم ولایت به علی. یعنی در طول همه، اول اوه، بعد اوه، بعد اوه. اینایی هم که دارن پایینی ها از بالایی دارن، نه اینکه در کنار خدا باشن. اگه در کنار او باشن میشه شرک. موحدیم. ببین صلواتی به روح رسول خدا بفرست. اینا همه گفتم به خاطر همین یک کلمه که اینجاست. پیامبر فرمود که و هو ولی یکم، علی ولی شماست، من بعد الله و رسوله، بعد از خدا و رسول او علی ولی است. قبلا هم در قرآن وحی کرده بود به هم و براتون خوندم آیش اینه: انما ولیکم الله و رسوله، فقط ولی شما خداست و رسول او، و الذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن. منتها این مؤمن معلومه کیه، چیه؟ الذین یقیمون الصلاة، اون کسی است که نماز را به پا می‌دارد، و یؤتون الزکاة، عطا میکنن زکات را، و هم را که اون، در حالی که در حال رکوع هستن. همه میدونن که اون کسی که در حال رکوع به فقیر کمک کرد امیرالمومنین بود. وقتی بنا کرد تو صفا گشتن و کمک طلب کرد، کسی محل نمیذاشت، آقا مشغوله مثلا نافله بود، امیرالمومنین سلام الله علیه دیدن آینه هیچ کی محل نمیذاشت، دست مبارکش دراز کرد و انگشته رو مثلا قدری کشیدن جلو که دراره، اونم در آورد. برخی گفتن که این آیه به این علت نازل شد که چون این انگشتر خیلی گرون بوده، و برخی عوام گفتن که با این خراج شامات داده می شد. یا خدا رحمت کنه حضرت امام، حضرت امام امیرالمومنین که همچه انگشتر دستش نمی کرد، به خیال بحث ملک عبدالله است، بحث امیرالمومنینه. داشت وضعش خوب بود، اما غذایی هم که میخورد مثل فقرا رو نمیشه. چگونه باشد کسی من غذایی بخورم و کسی نداشته باشد بخوره؟ میتونم تهیه کنم، اما نمیخوام بکنم. پس ارزش این انگشتر به چی بود؟ به اون نیت امیرالمومنین بود. اونو نمیتونیم، به نوع بندگی حضرت مولا امیرالمومنین بود. یه توجه داشته باشید، برخی از ما غفلت میکنیم. مثلا اونجایی که درباره حضرت مولا صلوات الله و سلامه علیه و اولاده طاهرینه که میفرمود که پیامبر فرمود ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، اون ضربت علی روز خندق از عبادت اولین و آخرین بالاتره. یعنی فکر کنید تو دنیا همچی ضربتی تا حالا کسی نزده بود؟ شاید زده بود. این نوع خلوصشه که بندگیشه، اینه پیدا کن. تو دنیا خیلی آدم کشته شده، اما مثل حسین کسی کشته نشده. بعد به ناحق ممکنه سر طرف ها بریده باشن، راست روش زن و بچهش هم آزار داده باشن، این چیزا ممکنه اتفاق افتاده باشه. بالاخره بابا جون از زمان حضرت آدم از این آشغال ماشغال ها خیلی بودن که بخوان آزار بدن، اینو اونو اذیت کنن، شکنجه کنن، مگه نبوده؟ چرا امام حسینه؟ امتیازش مال چیشه؟ اینه نمیتونیم ما که خالص، این بحث زن و مرد هم نداره. یه خانم میاد در خونه وای میسته، یه جوری میسته، یه جوری برخورد میکنه با طرف که میگیم السلام علیک یا ممتحنه تمتحنک الله، سلام بر تو ای کسی که خدا امتحانت کرد قبل از اینکه خلقت کنه و میدونست که تو بهترینی. خیلی ها دیگه هم بودن کشته شدن بالاخره. نگاه کنم چجوری میخوای کشته بشی؟
گاهی از اوقات خواب تو عبادته، گاهی از اوقات همبستر شدن تو عبادته، غذا خوردن تو عبادته، استراحت و تفریحت عبادته. گاهی ممکنه نماز خوندن آدم عبادت نباشه، ممکن تو سراسینه مون هم بزنیم عبادت نباشه، نیست؟ ما این هنر رو داریم، بنده که شخصا دارم. ظاهر کار عبادت، ولی عبادت نیست. دکونه، حالا یه دکونه دو دهنه دیگه وا شده، چی میدونه جز خودم؟ در حال نماز یه انگشتر، شاید مثلا انگشترشون فکر کنم 5,000 تومن 2,000 تومن داده بفرقی. من یه بار براتون فکر کنم حساب کردم، اگه یادتون باشه، اون جوز امونت تمام حالا حب بهی مسکینم و یتیمم و اسیرم رو براتون آیاتش بخونم یه بار به ذهنم هست. مگه این 17 آیه در مدح حضرت امیر و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین نازل شده، مگه چی کار کردن؟ و به حسب ظاهر 3 تا نون 3 شب دادن به فقیر. نون دونه چنده؟ خیرین ما خیلی بیشتر از اینا کمک میکنم به فقیر. یه آیه 17 آیه اونجا نازل شد، یه آیه هم براشون نازل نمیشه، قول بد میدم نمیتونه کسی اینجوری بکنه. شما نگاه نکن نونه و این چیزی نیست، یه دونه نون جو که ارزشی نداره. ببینید بحثم دیگه میبندمش. از حج برگشته بودم مثل حالایی، بعد خدمت حضرت آیت الله بهجت رسیدم، یادم نیست دقیقا چی براشون هدیه آورده بودم، نمیدونم یا یه تکه پاچه عمامه بود آورده بودم یا یه تسبیح، تسبیح چوبی ها گرفتن و گفتن که لن ینال الله لحومه ها، گرفتن و گفتن که لن ینال الله لحومه ها ولا دماؤه ها ولکن یناله تقوا منکم. قربونیه که میکشن نه خونش به خدا میرسه نه گوشتش به خدا میرسه، گوشتش خودتون بخوری. واسه خانوم خیلی از این جلسات داره، جلسه حضرت رقیه، سفره حضرت رقیه میشینن میخورن. این ها که به خدا نمیرسه، از این شام و نهار و آش که به خدا چیزش نمیرسه. ولیکن یناله تقوا منکم، اون تقوای توه که به تقوای شماست که به ما میرسه، اون نیت تو. برای چی این کار کرده؟ ایشون همونجا به من گفتن که ببین بحث یه تسبیح و یه عمامه و اینا نیست، بحث اینه که تو اونجا یادی من بودی، اونجا که رفتی یادی من، و این مهمه، منو دعا کردی منو شو یادم، بالاخره رفتی تصویر برای من گرفتی. دقت کنید، گاهی ممکنه یک کسی مثلا فرض کن به شما یه ایدی مثلا یه 100 تومنی میده، شما نگه 100 تومنه، نگاه کن چه نیتی داره. و معمولا دستگاه نیت سنجم نداریم، برای همین هیچ وقت کم نگیرید. کسی اگر به تو محبتی ابراز داشت، بچه‌تون، پدرتون، مادرتون، دوستتون، رفیقتون، زنتون، شوهرتون، دقت کنید روش، ممکن خود این ارزش نداشته باشه. همینا که اینجا خدمت میکنن تو هیئت ها، جدی ما گول میخوریم. خب کنم حاج آقا تهرانی که میره بالا منبر و اینا و حال و سواد داره و فلان، این خیلی من معتقد نیستم. یعنی همون که داره کفش دمه در جفت میکنه، در رو با میکنه و میبنده، ای کاش من جا اون بودم. خلوصی داره. اینجوری خیلی ما داریم آدم های اینجوری. یه یعنی نگاه میکنم اصلا یکی تو بازاره اصلا کسی به حسابش نمیاد، حمال همچه زیر بار هم هست، هزار یه آدم هم بهش دستور میدن بکن نکن بدو ندو بیگی ببن، اما اینه خدا میخوادش. چرا؟ چون بنده است، زیر بار هست ها، اما بنده است. حال طلبتون راجع به بعضی اینا انشاءالله اشاراتی بعد خواهم کرد که به ظاهر هیچکی نیست، اما پیش خدا و هو عند الله عظیم، نزد خدا بزرگه. خود امیرالمومنین همه ویژگی داره. فی ام الکتاب لدینا علی حکیم، این آقا در ام الکتاب نزد ما هم علی یه حکیم است، خیلی بزرگه. بنازمش. چی کار میکنه؟ برید تو این وادی ظواهر رو خیلی نگاه نکن، بیشتر خود کار البته باید خوب باشه ها، یو من نمیتونم آزار بدم به شما برای خدا قربتن ندارم، چون او دوست نمیداره اینطور. کارتون خوب باشه تمام، همین آشخوری و اینو که حتی تو جلسات هست به نظر شما چقدر خوبه؟ بده به نظر من بستگی داره که این خانم این آشی که میده و اینو چه نیتی میده. اگه برای رو کم کنی باشه هیچی چی نمیاد، نکن چه ضرر. یکی نه میگه میخوام یه بچه بیا تو جلسه آش میخوره هست از رو غیر دوست بره، همین میشه قد فرق کنه. کاراتون محرم داره میاد، محرم داره میاد، تلاشی بکنید برای امام حسین کار رو هم قشنگ انجام بدید، هم نیت رو بسیار عالی، هرچی میتونید رو نیتتون دقت کنید. اگه یه مقدار درست عمل شد، یعنی بندگی خوب شد، وقت آدم تحت ولایت خاص قرار میگیره. اینو اشاره میکنم و بس. مرحوم آقا استعلی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه میگن این نمونه ای از همین بحثه که نتیجه شو میخوام در قالب یه مثال بگم که ساده به خاطرتون میمونه. مرحوم آقا استعلی آقای قاضی فرمود که 25 سال مواظب چشمم بودم که به خانوما نگاه نکنم، نامحرمو نبینم. الان یه جوری شدم که قبل از این که نامحرمی در برابر چشم من قرار بگیره خودش بسته میشه، انگار خودش چشم، نوعی ولایت خاص. میگن دیگه حالا خودمون برنامه داریم براش، تا حالا تو بودی دست در نکن. برای همین اول باید سالک بود، بعد جذبه حاصل میشه، بعد میشوی مجذوب سالک، میکشنت. یه کمی تو زور بزن اولش میخواد. الذین جاهدوا فینا، اینه که مجاهدی در راه ما میکنن او اخلاق رو نشونشون میده. بسه، طولانی نشه، خسته نشید. بله خیلی خوبه، میگن که امشب انشاءالله جشن برپاست. بنده هم روزه نمیخونم، خطبه قریر نشد براتون بخونم ازش چیزی، همین یه تکه اولشو گفتم. در این خطبه پیامبر اکرم آیات فراوانی از قرآن رو تلاوت میکنن و میگن که هر آیه‌ای که در اوصاف خوبان و نیکانه مربوط به بهترینش علیه، هر آیه‌ای که درباره بدی‌ها و رذایل و ایناست مربوط به اوناست که با این آقا نیستن. و اصلا اگه دقت کنید میزان اعماله همه رو با او میسنجن. خودش هم فرمود من بحث آسیب شناسی نرسیدم، دلم میخواست براتون آسیب شناسی هم بگم، میخواد هفته دیگه این بحث رو باز تمومش بکنم یه تکه، یادم بیارید در برای آسیب شناسی قدیر یه چیزی بگم. اینا میترسم نگم چیز براتون نگه، حیفه که پیغمبر چرا در واقع وحشت داشت، از چی میترسید پیغمبر خدا و چی شد، اینا رو برخشو براتون خواهم گفت. اما از خودشون میخوام که ولایتمون کنن، نظارتمون کنن. ای کاش در کارامون، در زندگیمون، در رفت و اومدمون، نشست برخواستمون، اگه امام هست نگاهمون میکرد این حال روزمون نبود. اومده بود تو همین سفر حج یه خانومی در روز 12 ذیحجه آخرین روز منامون بود، وقتی رمی جمره عقبه تمام شده بود اومده بودیم تو محل سکونه، من داشتم نهار میخوردم، یه فهمیدم که به اصطلاح حمله داریمون با یه حالت اضطرابی اومد دم رستوران و من گفت حاجا بیا بیا، من پا شدم چی کار داری؟ گفت یه خانمی اومده تو اتاقتون نشسته و ای داره زهار میزنه. گفتم چرا؟ گفت از خودش بپرس. اومدم تو اتاق و سلام کردم، نشسته همونجور به صلاح یه تکه اتاق فرش داشت، بقیهش هم فرشی نبود. گفتم چه سر روز زمین؟ گفتم که چی شده؟ گفت در جمرات 3 در رمی جمره من گم شدم. آخه ما حاج آقا اینجا رو بلد نیستیم، مثل شما که نیستیم که میترس زبون اینا هم که بلد نیستیم، اینا عرب هم. من هر 3 دیدم همین که توجه پیدا میکردم بودم آقا میگن که شما نمیذاری کسی اینجا گم بشه، امیرالحاج نمی آقای من بگو او کاروانتون بر هست رو و بار دیگه بچه های لبنانی داشتن اللهم کله ولیه که بودم، من حواسم رفت به اینا، من همون که هم خوندم اینا یادم گم شدم کاروان ما نیست. و بار دیگه و جالب بود هر 3 همه آقای بود. این کیه؟ گفت نمیدونم کیه، اگه میدونستم کیه که حالا رو زمین نبود. بهش گفتم به کسی نگو، اقلا این حالتو داشته باش، به یکی میگی مثل من بی حاله، حالت هم میگیره. بلیش گفتم تو آمریکا چیکار میکنی؟ از آمریکا اومده بودن کاروانی که ما بودم، همشون خارجی بودن یا آمریکایی بودن، 3 اصلا فارسی نمیدونست، خیلی آدم های جالبی بودن، یکیشون تازه مسلمون هم شده بود ویزا. اون وقت گفت کاری نمی کنم اما ما اونجا برای اینکه بچه ها از بین نرن بعدشم یه بخشی از خونمون رو حسینیه کردم. فکر میکنم که آقا خواستن تشکر کنند. میخوام بیام ایران. کسی فکر میکنم ادارهش نمیتونه بکنه. گفتم اقلن وقفش میکنم. مسجدش میکنم. که بمونه. شما اگه خیال کردی صاحب نداری، اگه خیال کردی که ناظر نداری، ولی نداری، وقت چپ و راست نداری. داری. او از ما غافل نیست. اگه ما از او غافلیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك
قدیر. نمیدونم تا حال متوجه شدید چرا زیارت امام حسین چرا چه ربطی هست؟ زیارت امام حسین مال روز قدیر، یکی از اعمال روز قدیر. ممکنه یه بزنین آدم بگه روز عیده، من واقعا چرا زیارت امام حسین؟ چون اگر قدیر به واقع محقق بشه چیز دیگه میشه، اگه نشه چیز دیگه میشه. همیشه هم در دستگاه امام حسین هست. هم علی واقعی را در کربلا میبینی و هم منافق واقعی را در کربلا. منم سلام میدم به امام حسین و انشاءالله بعدش دوستان هستن.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالمك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتل اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حللت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على به روح همه اونایی که امام علی رو به واقع یادشون نرفت و دوستش داشتن. السلام علیه.